ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در تماسی تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. آقای روحانی در تماس تلفنی امانوئل مکرون با وی ضمن اشاره به تاکید همتای فرانسوی خود برای حفظ برجام گفت: ایران در 14 ماه گذشته و به رغم همه فشارها و تحریم‌های آمریکا کوشیده است در چارچوب یک صبر راهبردی این توافق را حفظ کند. رئیس جمهور تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران را حرکتی تروریستی و جنگ اقتصادی تمام عیار دانست و تاکید کرد. تداوم این جنگ اقتصادی می‌تواند به تهدیدات دیگری در منطقه و جهان منجر شود. آقای روحانی اقدامات اخیر ایران را کاملاً در چارچوب برجام و برای حفظ آن برشمرد و از اتحادیه اروپا خواست تا به مسئولیت‌های خود در برابر معاهدات بین‌المللی و قطعنامه سازمان ملل متحد عمل کند و با دست زدن به اقداماتی بیش از پیش برای حفظ برجام تلاش کند. رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد همتای فرانسوی خود گفت: توقف تمام تحریم‌ها می‌تواند آغازی برای یک حرکت بین ایران و پنج علاوه یک باشد. رئیس جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه اتحادیه اروپا از ابتدای خروج آمریکا از برجام با این اقدام شدیداً مخالفت کرده است گفت: اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام است و تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفته است. امانوئل مکرون تصریح کرد: بی‌پذیریم که اقدامات اروپا برای جبران تحریم‌های آمریکا موفق و کارآمد نبوده است، اما همه تلاش خود را برای جبران این موضوع به کار می‌گیریم. وی با بیان اینکه باید اوضاع را تحت کنترل گرفته و برنامه و اقدامات جدیدی برای حفظ برجام انجام داد گفت: پایان برجام به معنای اقرار به شکست دست جمعی و اقدامی تأسف‌بار خواهد بود و بنابراین مسیر دوم را باید انتخاب کرد تا برجام حفظ و به تنش زدائی کمک شود و فرانسه آماده است در این مسیر تلاش‌هایش را به ویژه در مسیر خواست ایران که آتش بس در این جنگ اقتصادی است دوچندان کند. و تصمیمات جدید ایران برای کاهش تعهدات برجامی فردا اعلام می شود. تصمیمات جدید کشورمان برای کاهش تعهدات برجامی فردا در نشست خبری سخنگوی دولت با همراهی عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام می شود. مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی برای عمل به تعهدات برجامی فردا پایان می یابد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
رخاوت به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا.
سلام.
سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. به جمع شنوندگان برنامه رهاورد خوش آمدید. برنامه رهاورد یک مجله علمی با مطالب گوناگون در عرصه دانش و فناوری. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در این برنامه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. پس ما رو تا انتها همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم در زمینه انرژی های تجدیدپذیر صحبت بکنیم و میخواییم بپردازیم به نسل بعدی سلول های خورشیدی. به گفته محققان ماده اصلی نسل بعدی سلول های خورشیدی ماده پروسکایته. سلول های خورشیدی پروسکایت یکی از فناوری های جدید خورشیدی هستند که توسعه سریعی دارند و میتونن در مقایسه با سلول های خورشیدی سیلیکونی رایج در بازار کارایی بیشتری هم داشته باشند. یک تیم تحقیقاتی شیمی پاک از دانشگاه فلیندرز استرالیا برای اولین بار لایه های نانویی از جنس فسفورین نازک رو برای بکارگیری در سلول های خورشیدی پروسکایت دمای پایین استفاده کرده. فسفورین هم یه نوع ماده نانویی ساخته شده از فسفوری که پایدارتر و کارآمدتره. در حال حاضر ماده اصلی سلول‌های خورشیدی که برای سقف‌های بناها و قاب‌های خورشیدی استفاده میشن از جنس سیلیکونه. اما برای تولید این سلول‌های خورشیدی انرژی زیادی نیازه. در ضمن ماده سیلیکون به اندازه ماده فسفورین هم پایدار نیست. از طرفی فسفورین به خاطر اینکه رسانای خوبیه و در این حال میتونه نور مرئی رو جذب کنه، یه ماده عالی برای استفاده در تولید سلول‌های خورشیدی به حساب میاد. بیشتر مواد غیر فلزی مورد استفاده در گذشته فقط یه ویژگی داشتن و مثل فسفورین از دو نوع ویژگی برخوردار نبودن. محققان الان روشی جالب برای تبدیل فسفر سیاه ورقه ورقه شده به فسفورین پیدا کردن که میتونه تولید سلول‌های خورشیدی رو کارآمدتر و در این حال ارزان‌تر کنه. اونها در آزمایش‌های خودشون متوجه شدند که فسفورین موجود در سلول‌های خورشیدی تولید الکتریسیته رو 2-3% بالاتر می‌بره. تحقیق در زمینه تولید فسفورین دو بعدی در یه حجم وسیع و تولید مواد دیگه مثل گرافین که قراره در آینده در سلول‌های خورشیدی به کار گرفته بشن، راه رو برای ساخت سلول‌های خورشیدی پایدارتر و کارآمدتر، پالس‌های نور لیزری نزدیک به مادون قرمز و حتی اجاق‌های مایکروویو در اندازه‌های صنعتی بازتر می‌کنه. از اونجا که ساختارهای پروسکایتی رو میشه به صورت مصنوعی هم تولید کرد، ساخت سلول‌های خورشیدی ارزان‌تر تمام میشه و در حجم بیشتری هم به بازار وارد میشه. محققان دانشگاه فلیندرز امیدوارن به زودی با استفاده از فسفورین نسل بعدی سلول‌های خورشیدی رو که خیلی کارآمدتر و در این حال ارزان‌تر هستند به بازار عرضه کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد. سوالی که می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این اسنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولانه تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد از حساسیت زیادی برخورداره. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهابرد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه پیرو صحبت‌های پیشینم در برنامه‌های قبلی در مورد تجارت بین الملل، توضیحاتی رو در مورد این دانش گسترده و این گرایش تخصصی و مهم از علم اقتصاد یعنی تجارت بین الملل خدمتتون ارائه می‌کنم. بحثم رو با چند سوال آغاز میکنم. چرا بر تولید و مصرف کالای ملی تاکید میشه؟ و یا چرا تجارت بین الملل به نفع کشورهای قدرتمند و به زیان کشورهای ضعیفه؟ این سوال ها باعث شده که بسیاری فکر بکنن مفاهیمی مثل خودکفایی یا تولید و مصرف کالاهای ملی با مزیت نسبی در تعارضه و به همین خاطر اصل مزیت نسبی رو مفهومی استعماری تلقی می کنند. اما واقعیت اینه که این مفاهیم درست و منطقی هستند. منازعات و جنگ‌های اقتصادی قرن‌های اخیر و رفتار استکباری قدرت‌های جهان باعث شده که بسیاری از اقتصاددان‌ها به اهمیت خودکفایی در بعضی از تولیدات داخلی و وابستگی نداشتن برای تأمین اونها از خارج تأکید کنند. کالاهای ضروری مثل دارو، غذا و محصولات کشاورزی هستند و همچنین در حوزه انرژی، اهم از نفت و انرژی هسته‌ای و یا انرژی‌های نو و صنایع نظامی و دفاعی که میتونن باعث بهانه‌جویی و یا سلطه دشمن و رقیب و ضعف و وابستگی کشور بشن. این کالاها و خدمات که تولید اونها بدون توجه به میزان سود و هزینه و بازار انجام میشه، محصولات راهبردی نام دارن. به همین خاطر اقتصاددانان به مزیت نسبی راهبردی و منافع سیاسی و غیر اقتصادی هم توجه می کنند. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در گرایش تجارت بین الملل احیا و خلق مزیت‌های اقتصادیه. محیط جغرافیایی و طبیعت مزیت‌های اقتصادی رو در اختیار هر کشوری قرار میده. اما نباید فقط به مزیت‌های بالفعل بسنده کرد. احیای مزیت‌های بالقوه مثل محصولات کشاورزی جدید و پرمحصول یا صنایع جدید دریایی و همچنین خلق مزیت‌های اقتصادی جدید به ویژه در عرصه خدمات، علم و فناوری و صنایع فرهنگی یعنی تمام محصولات نرم میتونن کشورها رو از مسیر عقب‌موندگی قبلی رهایی ببخشن. به همین خاطر اقتصاددانان بر سرمایه انسانی، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان بسیار تاکید می‌کنند. نهایت تشکر و سپاس رو دارم از توجه شما شنوندگان عزیز.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. با ما تا انتهای برنامه بمونید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالبی یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف غذای فراوری شده باعث ابتلا به اوتیسم میشه. محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی متوجه شدند مصرف غذای فراوری شده به وسیله زنان باردار میتونه منجر به ابتلای نوزادان به اوتیسم بشه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال ساینس، بر اساس این تحقیقات میزان اسید پروپانویی که مورد استفاده برای تولید غذای فراوری شده میتونه سلولهای مغز جنین رو دچار آسیب بکنه و همچنین میتونه که باعث تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم بشه. اسید پروپانویک یه ماده‌ایه که برای افزایش مدت نگهداری غذای بسته‌بندی شده و جلوگیری از رشد کپک روی نان و پنیر استفاده میشه. اما این ماده میتونه باعث کاهش تعداد نورون‌هایی بشه که مغز جنین قادر به تولید اونه. اسید پروپانویک به طور طبیعی در معده تولید میشه و در هنگام بارداری ممکنه تولید اون افزایش پیدا کنه. زمانی که زنان باردار مواد غذایی فراوری شده مصرف میکنن، تولید این ماده بیشتر از قبل بالا میره و به بدن جنین وارد میشه. بعد از اون با تولید بیش از حد سلولهای گلیال باعث برهم خوردن تعادل سلولی مغز میشه. سلولهای گلیال باعث بهبود کارکرد نورونها میشن، اما تعداد بیش از حد اونها باعث اختلال در برقراری ارتباط بین نورونها و التهاب میشه. علاوه بر این، افزایش بیش از اندازه اسید پروپانوئیک باعث کوتاهی و آسیب دیدن پاتوژن‌های نورون میشه که وظیفه برقراری ارتباط با بدن رو دارن. این آسیب به مسیرهای ارتباطی در نهایت میتونه منجر به اختلال حرکتی، رفتارهای تکراری و ناتوانی در تعامل با سایر افراد بشه. به اعتقاد محققان، این تحقیقات تنها یک گام اولیه به سمت درک بهتر بیماری اوتیسمه، اما شروع مناسبی برای شناسایی عوامل و دلایل بروز این بیماری محسوب میشه. اوتیسم یه اختلال عصبیه که عملکرد مغز رو تحت تأثیر قرار میده. این معلولیت رشدی معمولاً در 3 سال اول زندگی به صورت کامل آشکار میشه. معمولاً این 3 سال اول دوره طلایی قلمداد میشه و اگر در این دوره مربیان و والدین کودک این آرزه رو شناسایی کنن، در صورت درمان و رسیدگی میشه کودک رو به مدرسه فرستاد و مهارت‌های زیادی هم به او آموخت.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا بخشی از موزه ایران باستان هست و من در کنار یکی از سخنران های سار بهار هستم. موزه علم و فناوری هر فصل جلسات اندیشمندانه برگزار میکنه برای کسانی که علاقه مند به علم هستن به نام سار، و ایشون در جلسه سار بهار سخنرانی کردن. لطف کنید خودتون معرفی کنید، موضوع سخنرانیتون برای ما بگید.
من امیر محمد گمینی هستم. موضوع سخنرانی بنده درباره روش شناسی نگارش تاریخ بود. خیلی مواقع در نوشتن تاریخ، در روایت کردن تاریخ، ما دارای پیش داوری هایی هستیم. وقتی که سراغ تاریخ میریم، میخواهیم که آن پیش داوری هامون رو در تاریخ پیدا بکنیم و روایتی که از تاریخ و از یک رویداد تاریخی عرضه میکنیم بسیاری مواقع مبتنی بر تمام شواهد و مدارک موجود نیست، بلکه به طور انتخابی شواهدی رو انتخاب میکنیم که با نظریه ما همخوانی داره و اونها رو عرضه میکنیم.
یعنی سوگیری داریم از قبل؟
بله. علاوه بر سوگیری، در خیلی مواقع ما در تاریخ نگاری به دنبال پیدا کردن خوبها و بدها هستیم بر اساس دیدگاه امروز خودمون. حالا سخنرانی بنده بیشتر متمرکز بر تاریخ علم بود، یعنی دانشمندانی که قهرمان بودن. چرا قهرمان بودن؟ چون نظریاتی رو مطرح کردن در قرن‌های گذشته که با نظریات علمی امروز ما همخوانی داره، و دانشمندان دیگر که با نظریات امروز ما حرفاشون همخوانی نداره رو دانشمندان خوبی نمیدونیم. این یه جور قضاوت کردن درباره شخصیت‌های تاریخی است. این جور تاریخ نگاری ما بهش میگیم تاریخ نگاری امروز محور.
مثل چه کسانی؟
مثلا بسیاری از نظریاتی که دانشمندان قدیم ما مطرح کردن در نجوم مبتنی بر نظریه زمین مرکزی است، و چون اونها نظریه‌شون نسبت به نظریه امروز ما غلط بوده، به نظر ما میاد که دانشمندان خوبی نبودن. در مقابل دانشمندانی مثل گالیله که به نظریه خورشید مرکزی اعتقاد داشتن و ازش دفاع میکردن، دانشمندان خوب و نابغه‌ای بودند. در حالی که خب یه جور قضاوت بر اساس دیدگاه امروزه. ما برای قضاوت درباره کار علمی دانشمندان قدیم باید بر اساس دانش اون روزگار قضاوت کنیم، یعنی ببینیم در آن زمان، در آن روزگار چه شواهد علمی تجربی وجود داشته برای نظریه‌ای که آدم‌ها اون زمان مطرح می‌کردن.
در جلسات سار اندیشمندان نکته‌های مهمی که به ذهنشون میرسه رو به عنوان سخنرانی انتخاب می‌کنن. چی شد که شما این موضوع رو برای سخنرانی انتخاب کردید؟
در طی کار تاریخ علم ما زیاد برخورد میکنیم با مقالات و کتابهایی که تاریخ علم رو به صورت خوبها و بدها، مقصرها و غیر مقصرها تخت. همین امروز هم الان یکی از سخنرانهایی که صحبت میکردن، روایتی که عرضه کردن از ورود علم به ایران یه جور روایت امروز محور بود. تصویری که عرضه کردن این بود که بله، ایرانی ها از گذشته بسیار به خرافات و طالبینی و اینها علاقه مند بودن. تو سفرنامه هایی که اروپایی ها به ایران اومدن هم این وجود داره، و این یکی از موانع علاقه به علمه. خب در حالی که در غرب هم دقیقا همین بوده و حتی بیشتر بوده و حتی بیشتر هست. امروزه اصل کمپانی ها و وبسایت های طالبینی اتفاقا در غرب وجود داره، و اینطور نیستش که ما فکر بکنیم که در ایران این چیزا وجود نداشته. این یک جور ساده سازی مسئله است و مقصر پیدا کردن برای اتفاقات تاریخی.
رشته تحصیلی خود شما چی بوده؟
من تاریخ علم.
برای مردم و شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنوند چه نکته‌ای داری؟
مطالعه تاریخ خیلی نیاز داره که ما کتاب‌هایی رو انتخاب کنیم برای مطالعه کردن که سوگیری نداره، به دنبال پیدا کردن مقصرها نیست. اینکه یک اتفاق تاریخی رو ما بگیم به خاطر نادانی فلان افراد بوده، به خاطر تعصبشون بوده، این جور دیدگاه‌ها تحلیل دقیقی از اتفاقات تاریخی به ما نمیده، بلکه ما باید به ریشه‌های اجتماعی اقتصادی پدیده‌های تاریخی نگاه بکنیم تا به ریشه‌های اخلاقی اونا.
سپاسگزارم از شما.
می‌دونید که حفظ سلامتی مهمترین مسئله در زندگی انسان‌ها در سراسر دنیا است و در همه کشورها دولت و مؤسسه‌ها و ارگان‌های مختلفی در ایجاد بسترهای مناسب حفظ سلامتی و از میان برداشتن زمینه‌های بیماری تلاش و پژوهش می‌کنند. بخش کارشناسی بعدی درباره همین موضوعی که توجهتون رو به اون جلب می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت عزیزان بخیر. سنجابی هستم، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش صنعتی ایران و رئیس انجمن هولشتاین ایران. یکی از معضلاتی که در بحث زندگی انسان‌ها این روزها به ویژه در اقشار ضعیف‌تر و کودکان باش مواجه هستیم، بحث مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی است. این مقاومت‌ها چه در راستای استفاده بی‌رویه و تجویز آنتیبیوتیک ها باشه که به علت بیماری سرماخوردگی و حتی یک کسالت ساده ما از دوز بالای آنتیبیوتیک و برای مدت طولانی استفاده میکنیم ممکنه ایجاد شده باشه و یا حتی به صورت غیر مستقیم از گوشت دام ها، مرغ، شیر که استفاده میکنیم و اگر این دام کسالتی داشته، مریضی داشته در طول دوره نگهداریش از آنتیبیوتیک استفاده شده، متاسفانه این آنتیبیوتیک باقی ماندهش در گوشت خواهد بود، مگر اینکه اون دوره دوریز رو رعایت کنیم قبل از اینکه محصول به بازار بیاد یا دام به کشتار بره، یک دوره قطع مصرف آنتیبیوتیک رو مثلا در مورد شیر حداقل 10 روز قبل از اینکه این شیر و دام که مثلا مبتلا به ورمپستان شده وارد شیری که کل گاوای دیگه دارن و قاطی بشه و بیاد وارد کارخونه بشه، این شیری که این دامی که آلوده است بایستی 10 روز دور ریخته بشه و وارد تانکر شیر نشه. خب متاسفانه گاهی اوقات این رعایت نمیشه یا مشکلات دیگه هست که خب به هر حال باقی مانده بقایای این آنتیبیوتیک ها و میکروب ها و جرم هایی که در شیر هست که پس از پاستوریزاسیون ممکنه اجرامشون باشه مقاومت هایی رو در بدن ایجاد میکنه. این مشکل حتی در سطح اروپا هم معضلی شده و اونجا اومد اعلام کرد که ما دنبال آلترناتیو باشیم برای بحث آنتیبیوتیک ها و چند مورد مطرح کردن. یکی استفاده از گیاندارویی بود به عنوان جایگزین در بخش دامپزشکی و اینها، یکی استفاده از پروبایوتیکا. بحث پروبایوتیکا رو در واقع ما در سازمان پژوهش صنعتی ایران به صورت جدی روش کار کردیم و اولین آزمایشگاه پروبایوتیک دامی کشور رو ایجاد کردیم و هدف این بود که ما در واقع یک رفرنسی بشیم برای بقیه کشور و مراکز تحقیقاتی، چون مستحضرید پروبایوتیکا در واقع موجودات طبیعی هستن که در داخل بدن ما هستن، میکروارگانیسم هایی هستن که کمک میکنن به حفظ سلامت ما و در واقع افزایش ایمنی بدن و ما متاسفانه به دلایل تغذیه بد، به دلایل استفاده از آنتیبیوتیکا اینها رو در بدن خودمون ضعیف کردیم و از بین بردیم و در واقع باعث شده که اینها به مرور از بین برن. لذا تحقیقاتی که خب بیش از 50 سال آقای متشینکوف در روسیه انجام داد و به این نتیجه رسید که پنیرهای بلغاری که مردم مصرف میکردن در اون منطقه باعث شده که اینها طول عمر خوبی داشته باشن، سلامت باشن و شاداب باشن، این تحقیقات از اونجا شروع شد و در کشور ما هم ادامه پیدا کرده. خب با این بحثی که ما داشتیم ما احساس کردیم که به این سمت باید حرکت بکنیم که هم مصرف آنتیبیوتیکا رو کم میکنیم، هم در واقع کمک میکنیم که آلترناتیف های و جایگزین های طبیعی داشته باشه. مثلا من یکی از دوستان شنیدم که ترخینه که در کرمانشاه شما استفاده میکنیم برای بحث سرماخوردگی و یک در واقع فرایند تخمیری هست از دوغ و گندم و با روش های خاص خودش، این حداقل 12 نوع پروبایوتیک ازش جدا شده.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر اعطا میشه. همزمان با چهارمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، نخستین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر به فعالان برتر و منتخب این حوزه در 7 سطح اعطا میشه. چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران 21 و 22 مهر ماه امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار میشه. در این دوره همزمان با این رویداد، نخستین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر به فعالان در 7 سطح تعلق می‌گیره. با توجه به لزوم به وجود آوردن یک بستر مناسب برای معرفی الگوهای برتر در زنجیره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، این جایزه ملی به وسیله انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران طراحی شده و در افتتاحیه این کنفرانس به شرکت‌های دانش بنیان تولید کننده تجهیزات تجدیدپذیر، پروژه تجدیدپذیر، سازمان‌های عمومی و دولتی، شخصیت تأثیرگذار، رسانه برتر، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان و شرکت و مؤسسات خارج از صنعت تجدیدپذیر اعطا میشه. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که در تابستان امسال جشنواره تخصصی نوآوری صنعت دارویی برگزار میشه. جشنواره تخصصی نوآوری صنعت دارویی با هدف تجاری سازی نوآوری‌های این حوزه صنعتی از طریق معامله و جذب سرمایه‌گذار در بازار دارایی فکری برگزار میشه. شبکه فن بازار ملی ایران و پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری با همکاری شرکت فرابورس ایران بعد از برگزاری 14 دوره جشنواره تخصصی که با استقبال گسترده صنعتگران و سرمایه‌گذاران مواجه شده، در نظر داره رویداد جشنواره نوآوری صنعت دارویی رو در تابستان سال 98 برگزار کنه. این جشنواره تخصصی با حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه راهبردی برگزار میشه. اختراعات حائز شرایط بعد از طی فرایند ارزیابی و انتخاب در روز برگزاری جشنواره به مخاطبان معرفی و زمینه تعامل بین طرفین با برگزاری جلسات رو در رو فراهم میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فراخوان ثبت ایده در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اعلام شده. فراخوان ثبت ایده در سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تا 10 مهر ماه امسال اعلام شده. یک بنیاد نیکوکاری با همکاری بنیاد حامیان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای حمایت از ایجاد کسب و کارهای فناورانه دانشی و ترویج فرهنگ کارآفرینی و از طرف دیگه برای تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت، سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را برگزار می‌کنند. ایده‌های ثبت شده در مرحله اول به وسیله داوران تخصصی و در مرحله دوم به وسیله داوران کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همه ایده پردازانی که وارد مرحله دوم میشن طی 3 روز مشاوره و آموزش میبینن و برای تیمسازی و تهیه طرح به داوران کسب و کار معرفی میشن. آخرین مهلت ثبت ایده هم تا 10 مهر ماه امسال اعلام شده.
متشکرم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان رادیو